تفسیر دوازده ده. بسم الله الرحمن الرحیم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. آیه قبل سارو الى مغفرت من ربکم، بعدم آمد که بعد مسارعه به مغفرت رب و مسارعه به سوی جنتی که عرضش سماوات و الارض است و اعدت اون جنت برای متقین. حالا دارد متقین رو وصف می کند که این متقینی که ما برای شما گفتیم که جنتی که عرضش سماوات و عرض است برای متقین آماده شده است، این متقین کیا هستند؟ چه صفاتی دارند؟ یعنی الان شروع می کند به بیان خصوصیات متقین، صفات متقین. الذین ينفقون فی السراء، اولی که اختیار می کند و بیان می کند داستان انفاق، یعنی ابتدا می کند به انفاق. ثم کظم غیظ، ثم ثالثتن عافین عن الناس، عفو از مردم، گذشت، بخشش. ثم والله يحب المحسنین، احسان. بنابراین چهار صفت را تو این آیه شریفه دارد برای متقین بیان میکند. چهار صفت. سلام. خب یکی یکی بریم جلو. الذین، کلمه اول آیه. خب الذین نعت، نعت کی؟ گفتیم نعت برای متقین در آیه قبل، اعدت للمتقین. سلام علیکم. خب حالا این متقین کیا هستند که اعدت للمتقین؟ الذین ينفقون، این متقین کسانی هستند. پس الذین نعت برای متقین تو آیه قبلی، وقتی نعت برای متقین باشه للمتقین جار و مجرور دیگه، بنابراین الذینم در چه؟ در محل جر. توجه میکنم چون نعت و منعوت باید با هم، بله، از حیث اعراب مطابقت داشته باشن. بنابراین الذین در موضع جر. الذین ينفقون، ينفقون واضح فعل مضارع و فاعلش، اونایی که انفاق میکنن. وقتی آقای ظفر فعل مضارع آورده، اولا معلوم میشه که دلالت بر چه داره؟ استمرار. یعنی این یه صفتی ثابت در اینها، و صفت انفاق رو مقدم کرده است بر غیر صفات دیگری که الان صفات متعدد تو این آیه و آیات بعد برای متقین ذکر میشد. اولی انفاق رو گفته. چرا؟ به خاطری که صفت انفاق سودمندترین صفت است از بقیه صفات، یعنی این صفت از بقیه نفعش بیشتره، خیرش به خلق خدا میرسد. انفاق که بکند مشکلات مردم رو چه میکند؟ برطرف میکند. بعد بفرمایید صفات دیگری که مثلا استغفار بکنند یا چه؟ خب اونا برای خودشونه که استغفار میکنند. اگر کسی استغفار بکند خیرش تو جیب خودش میرد، اما انفاق که بکند این انفاق خیر به غیر میرسد. و هموم و سختی ها و مشکلات مردم رو برطرف میکنند و لذا این صفت رو مقدم داشت بر بقیه صفات. لغت انفاق رو معنی کردیم فی ما سبق. انفاق یعنی شیعی رو شما از ملک خودتون خارج کنید. پس اگر انفاق رو بخوام معنی کنیم میشه یعنی خرج کردن، یعنی مصرف کردن، هزینه کردن. این لغت انفاق. بعد نمیفرماید که ینفقون، متعلقش در واقع بفرمایید که حذف شده. ینفقون در چی چی حذف شده، شامل بفرمایید که حال متعلقش محذوفه. اولا که شامل هر خرجی میشد، ثانیا شامل هر چیزی میشد. انفاق یه وقت انفاق مالی است، یه وقت انفاق انفاقی است که شما از آبروی خودتون میکنید، یه وقت انفاق انفاق علمی است، یه معلوماتی را در اختیار غیر میگذارید. توجه میفرمایید؟ بنابراین انفاق متعلقش محذوفه، یعنی میتواند انفاق مال باشد، میتواند انفاق جاه و آبرو باشد که
محذوفه.
بله دیگه محذوف. میتواند انفاق جاه و آبرو باشد که به مراتب اشد است از انفاق مال. میتواند انفاق علمی باشد و هر چی که شما در نظر بگیرید. اگر کسی از هستی خودش، چون هستی فرد که فقط مالش نیست که، اگر از وقت خودش، اگر بفرمایید از اون چی که متعلق به اوست برای دیگران هزینه می کند، اینم انفاق. خب بفرمایید که او اخ انفاق در چی؟ گفتیم خدمت شما انفاق یعنی گشاده دستی. گشاده دستی ممدوحه. بله، یه وقت گشاده دستی است در معصیت، نه پروازه هست که اون میشه چی؟ میشه مذموم. اما گشاده دستی در جمیع خیرات و مبرات و عبادات ممدوح است. حتی گشاده دستی در این که خرج زن و بچهش بکنه. توجه میفرمایید؟ علا نحوی که خب معقوله و سخت بر زن و بچه خودش نگیرد، که باز بعض سخت گیری نسبت به اهل و عیالم در نزد برخی از متدینین متاسفانه معموله. توجه می‌فرمایید؟ گشاده دستی ممدوح و انفاق یعنی خرج کردن، یعنی گشاده دستی، یعنی از لا دستش بالاخره یه چیزی بیرون میاد. حالا توجه می‌فرمایید؟ فبنابراین الذین ينفقون، پس ببینید هم شامل مال و هم غیر مال میشد و هم این که نسبت به هر چیزی که این گشاده دست باشد الا معاصی الله. گشاده دستی کرده، مجلس گناه برگزار کرده، پارتی گرفته، مطرب آورده، خب این ممدوح نیست، مذمومه. اما گشاده دستی نسبت به بقیه خیراتو بفرمایید که مبرات مانعی ندارد و ممدوحه. خب خب همون لا تبسط يدك كل البسط فتقعد ملوما
محصور ملوما محصور.
بله، این نباشد، یعنی حقوق هر کسی سر جاش محفوظه، هم حق خودش ولا تنس نصيبك من الدنيا، هم حق خودش هم حق خانوادش محفوظ باشد، بعد الباقیش مانعی نداره. خب پس بنابراین هم قلیل رو شامل میشد هم کثیر. حالا انفاق، انفاق کل شیء به حسبه دیگه، دیگه اگر میلیاردره انفاقش یه حکمی دارد، اگر من یه بچه طلبه هستم انفاقم یه حکمی دارد. یعنی هر کسی از حیث قلت و کسرتم به حسب وسعتش و قدرتش، و چه بسا قلیلی که در نزد خدا از کثیر ارزشش چه باشه؟ بیشتر باشه. یعنی ممکنه یه کسی کمی رو بدهد اما اون کم این از کثیر او بیشتر باشد. و یسرون بهم، بله، یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاص. بنابراین ممکن است قلیل از کثیرم در نزد خدا بهتر باشد. و این صفت انفاق که ذکر میکند یه ردیست بر اون آیه قبلی که بفرمایید داشتیم که یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، یعنی ربا نخورید اما انفاق بکنید. توجه میفرمایید؟ وقتی از انفاق سخن میگهد، این انفاق رد عملی ربا محسوب میشه که رباخوری نباشد اما انفاق باشد. خب ينفقون فی السراء و الضراء. سراء فی السراء جار و مجرور. بفرمایید که واوش هم که عاطفه، ضراء هم که معطوفش. خب سراء و ضراء را می توانید دو تا حالت بگیرید برای انفاق، می توانید دو تا حال بگیرید برای منفق. سرا یعنی چی؟ سرا از ماده سروره. سرور به معنا رخا، فضل، یسر، کسرت مال. یعنی او وقتی که داره، او وقتی که باد به پرچمش میخوره، او وقتی که اوضاعش مرتبه، سرا. و خب به طبیعه همچی وقتی سرورم دارد، الان چرخش دارد میچرخد، باد به پرچمش میخوره، اوضاعش مرتبه و دستش باز، امکان این که کاری بکند داره، یعنی الان مالش کثیره. ذرا از ماده ضرره. ضرر به معنی شدت، زیق، عسر، کنایه از چی؟ قلت مال. بنابراین ينفقون فی السراء، چه اون وقتی که اوضاعشون مرتبه انفاق میکنن و مالشون کثیره، درآمدشون خوبه، انفاق میکنن، و چه اون وقتی که درآمدشون چه میشه؟ کم میشه، قلیل میشه، بازم انفاق میکنن. لکن بله بله. چرا؟ به جهت این که در هر دو حال اینا انفاق میکنن. اوضاعشون هم اگر به هم ریخت بازم یه چیزیشو خارج میکنن، یعنی یه انفعال. خب به طبع وقتی که قلت مال باشد کمتر، وقتی که کسرت مال باشد بیشتر، این طبیعیه. لکن صفت رو ترکش نمیکنه. صفت انفاق در اینا الان نحوه استمرار در متقین وجود داره. حالا یه وقت اوضاعشون مرتبه بیشتر انفاق میکنن، یه وقت اوضاعشون نامرتبه کمتر انفاق میکنن. نه نه نه، فقط فی السراء و الضراء، اون جای دیگه. بنابراین این دوتا را میتوانید که حال برای منفق بگیرید، میتونید حال برای انفاق بگیرید. خب
حال برای انفاق،
بله، انفاقشون در حالی است که در سراء هستند.
نه ذاتی ادب میگم
تو میگم
باید
خالص
فاعل باشد یا مفعول،
مثلا
حالا انفاقی که میگیری اینجا
خب انفاق همون مفعولش میشه دیگه. بعد فی السراء و الضراء والکاظمین الغیظ. صفت دوم، صفت دوم متقین این است که کظم غیظ میکنن. غیظ مفعول به دیگه. صفت ثانی متقی کظم یعنی چی؟ مشک را که پر باشد و سرش رو محکم ببندند بهش میگن کظم. چون مشک اگر خالی باشد یا مقدارش خالی باشد سرش راحت بسته میشه، اما پر که شد پر شما باید محکم سرش رو ببندید و کار آسونی هم نیست. اصل لغت کظم به معنای بستن سر مشک است. حالا مشک هر چیزی، آب باشد غیر آب، از اون حالتی که پره. این را استعاره آوردن برای انسان. در اون وقتی که انسان پر از چیه؟ خشم. یعنی الان داره میتره که از خشم، از غضب، یاد دارد از غم و اندوه، حزن دارد، از حزن آقای ظفر نابود میشه. یعنی تمام وجودش رو غم و اندوه گرفته است. چون برای چیزم بفرمایید که به کار میره، برای غم و اندوه هم به کار میره. آیه شریفه یه سوره یوسف: و بیزت عیناه من الحزن و هو کظیم. این کظیم قبلش خودش داره، من الحزن. یوسف 74. خب بنابراین میتونن از غم باشه، اونجا هم ناراحت میشد دیگه. وقتی که بهش خبر انسا داده میشود از غم و اندوه و هو کظیم. بنابراین کظم میتواند از غم و اندوه باشد، میتواند از خشم و غضب باشد. خب در هر دو صورت اینا کظیمند، لکن اینجا میگد والکاظمین الغیظ. غیظ خودشون رو اینا در واقع کظم میکنن. غیظ یعنی چی؟ غیظ هیجان طبع و نفس است برای انتقام. هیجان که دیگه الان مهیای انتقام است. فرض فرمایید دستشو مش کرده گره، الانه که بخوابوند تو پوزه یارو. هیجان نفس و طبع انسانی برای انتقام، یا این باشد یا مشاهده. انتقام هم نیست، اما یه چیزایی رو مشاهده میکند که این امور را مورد رضایتش نیست، نیم پسند. یه حرکاتی در مقابلش شده، یه رفتاری در مقابلش شده که این حرکات و این رفتار را نسبت بهش رضایت نداره. نارضایتی در درونش جمع شده انباشته شده. الان دیگه این نارضایتی از این اموری که دیده به حد اعلا رسیده. الانه که در نقطه چی بهش میگن شما؟ نقطه انفجاره. الانه که یا یک حرفی بزنه یا یک کاری بکنه که این غضب و خشم و نارضایتی خودش رو چه کند؟ اظهار کند، ابراز کند. در این فرض اگر کظم غیظ کند، والکاظمین الغیظ، این خشم و غضب و خودش رو فرو ببرد، کظم کند. در مشک رو چجور میبندن دیگه ازش آب نمیاد؟ اینم در ظرف وجودی خودش را ببندد، نگذارد که این خشم و غضب و اندوه منتشر بشه. نه، کظم غیظ کند. توجه می‌فرمایید این میشه کز می‌خواست. معنای چرا خیلی هم باطل نیست، چرا شبیه همین، بله، یعنی که شما نگذارید این خشم در رفتار شما و در گفتار شما انعکاس داشته باشه، میشه خود فرو بردن خشم دیگه.
مثلا تو یه بحث تربیتی میگه فرو بردن خشم باعث بیماریه، مثلا اینو باید یه طوری استوری مثلا
شما ببینید اون چرا میگه، من نمیدونم اون چرا میگه، نه اظهار خشم که ببینید تصمیم گیریه در حال خشم و اظهار خشم غالبا اگر نگم همواره کسی که خشمگین است نه حرف درستی میتوند بزند و نه تصمیم گیریه درستی میکند، ولذا چه حرف بزند و چه عملی را انجام بدهد خطاست، ولذا خیلیشون هم بعد چه میشن؟ پشیمان میشن و معذرت خواهی میکنن. ترجمه کرد آب ببخش من عصبانی شد عفو بفرم دقیق میفرم، یعنی در اون حالت شما هر کاری که بخن انجام بدین اون کار کار معقولی نخواهد بود و شما خطا خواهید کرد، بنابراین کظم غیظ بکنید و بعد بله بفرمایید که بعدم که میگن چرا اتفاقا شما خشمگین که بشید و اظهار خشم بکنین، صدمه اون و تأثیر روحیش بر روح و روان و جسمتون بیشتره. نوعا آدمایی که سکته میکنن عصبانی شدن، اگه عصبانی نشده بود سکته نمیکن، عصبانی شده فشارش ضربان قلبش نه همه میرد بالاست سکته میکنه میفته. بنابراین نه اینجور نیست که خشمش فرو بخورد کز
راحت میشه، خالی میشه،
اون حسابش جداست، اون تخلیه غیر اون حالت خشمیست که تو اون آن به وجود میاد، اونو میتوند حالا بله اظهار کند برای کسی یا هیچ کس هم که نبود برای چاه مثلا، توجه میفرمون بله. والکاظمین الغیظ، پس این صفت دوم، و لذا صحیح نیست که شما اطلاق آقای ظفر لغت این که خدا غیظ رو بر خدا اطلاق کنید صحیح نیست که بگون اغتاظ الله، این اطلاق بر خدا نمیشه. چرا؟ به خاطری که خدا هیجان طبع و نفس ندارد. این ما ها غضب اطلاق میشه، اشکالی نداره، ببینید غضب الله بر خدا اطلاق میشد اونو حرفی نداره، لکن غضب الله غیر از اغتاظ الله، خشمگین خدا میشد اما غیظ نمیکنه، توجه میکنه، غیظ اونه که دندوناشو رو هم فشار میده میگه حالا پدره در، توجه میکنه، نه غضب بله اطلاق غضب بر خدا میشه، مثلا خدا بر کفار غضبناکه، اما اطلاق غیظ که هیجان طبع و نفس برای انتقام باشد بر خدا نمیشه. این صفت دوم. سوم، والعافین عن الناس، سوم این صفت عفو عن الناس، ناس میگه یعنی همه، هر کی عفو کند از مردم هر چی که با او کرده اند. عفو یعنی چه؟ یعنی محو، یعنی تمس، محو و پاک کردن. خب عفو عن الناس لغتش به معنای محوه، یعنی چی کار کنه؟ یعنی ترک کند مؤاخذه مردم را در حالی که میتوند اونا را مؤاخذه کند، قدرت بر اخذ دارد، میتوند که مؤاخذه کند، میتوند که انتقام بگیرد، یه وقت نمیتونه، خب اون حالا عفو بکنه و نکنه کاری از دستش نمیاد، لکن عفو ترک مؤاخذه مردم است با قدرت برش که الان قدرت به اخذ دارد، قدرت به انتقام دارد، اما با قدرت بر انتقام و اخذ عفو میکند. خب آیا عفو عن الناس صفتش برتر و بالاتره یا بفرمایید چه؟ یا کاظمین الغیظ؟ میگم عفو عن الناس بالاتر از کظم غیظ. چون آقای ظفر ممکنه یک کسی به شما جسارتی بکن، شما اون جسارت را کظم غیظ بکنید اما برش نبخشید، بگون حوالت با حضرت عباس، بگون روزی قیومت جلو جدم جلو دو میگیرم، درسته؟ پس کظم غیظ کردید، عکس العمل نشون ندادید، اما عفش نکردید. دومی یعنی صفت سوم که عف باشد، یعنی شما میگون اصلا من گذشت کردم ازش، بخشیدمش. بنابراین عف دلالت میکنه که شما هم کظم غیظ کردی، هم اون حقد و کینه ای و دلچرکینی که تو دلت از او بود اون را هم از دل خودت چه کردی؟ پاکش کردی، گفتی من بخشیدمش. توجه میفرمایید؟ ذکر عام بعد از خاص ممکنه شما اینجور بگید. یعنی به هر حال عفو عن الناس اشکالی نداره که شما بگون کظم غیظ هم درش هست و در درجه بالاتر از کظم غیظه که شما هم کظم کرده اید هم عفو کرده اید، ازش کینه ای به دل نگرفته اید، گفتین خدایا من بخشیدم انشاءالله یه غلطی کرد تو هم ببخشش، این میشه عفو عن الناس. آقای ظفر شیخ میفرماید فل آیته، این عبارت شیخ تو تبیان، فل آیته دلالتون علا جواز العفو عن المعاصی و ان لم یتوب. آیه دلالت میکنه که خدا عفو میکند از گناهکار ولو گناهکار توبه، چون اینکه توبه بکند که خودش گفته میبخشم، اون که ما استحقاق عفو داره، لکن بدون توبه، چون عافین عن الناس وقتی خدا این رو یه صفت چی ذکر میکنه؟ یه صفت ممدوح ذکر میکنه، و اگه صفت ممدوح هست برای ما مخلوقات ضعیف پر از خطا و عیب و اشتباه، این صفت برای او ذات باری تعالی به طریق اولا ممدوح هست. توجه میفرمایید؟ خب و این دلالت میکنه، میفرماد لأنها دلت علی الترغیب فی العف، این آیه دلالت میکنه بر این که مردم رو خدا دارد ترغیب میکند که عف کنند، من غیر ایجاب له، در حالی که هیچ وجهی برای عفو وجود نداره، چیزی که موجب عفو باشد نیست، ولی خدا میگه والعافین عن الناس، بگذرید ازشون، ولو استحقاق عفو ندارد، ولو خطا کرده غلط کرده شما عفوش کن بگذر، وقتی که هیچ موجبی برای عفو نیست خدا میگد والعافین عن الناس، برای ما ذکرش میکند. خب این عفو از ما مخلوقات پر خطا و اشتباه نسبت به ذات باری تعالی این اولاست که خدا هم عفو کند. بعد میفرماد چرا شما گفتید عفو من غیر ایجاب له، موجب عفو نباشد و عفوش کند، اگه موجب عفو باشد یه کاری کرده که استحقاق عفو دارد که باید عفوش کنی، به اجماع المسلمین، میگه ادعای اجماع مسلمین کرده که عافین عن الناس یعنی هیچ مستحق عفو نیست، با این حال شما ازش بگذر. ببینید این جنبه شخصی داره نه جنبه اجتماعی. یک کسی به شما عف کرده تا آخرین لحظه، یک ظلم کرده تا آخرین لحظه ی عمرش هم ظلم کرده، یک بار هم به شما نگفت چی؟ ببخش. تو وصیت نامش هم ننوشته که برید رضایت آقای سعادت رو به دست بیارید. یعنی هیچ موجبی برای عفو نیست و ظلم کرده. همین را هم اگر شما گذشت بکنید چیه؟ ممدوحه، فعل پسندیده است. حالا اگه اومده میگه ببخشید، طلب عفو دارد، یه کاری انجام میده تا شما عفوش کنید، او که دیگه موجب عفو را آورده. اگر هیچ موجب عفوی هم نیست بازم عفو از ناحیه شما چیه؟ ممدوحه. بابا خدای حالا که مرد، حالا که مرد من چی کارش کردم؟ من عفوش کردم. چی؟ اون جداست، اون مال منافقینه یا مشرکینه. اینی که ما میگم مال مؤمنی نیست که اون مؤمنین چه باشن؟ گناهکار باشن. مؤمنه اما حالا پاشم لغزه، یه غلطی هم کرد. ایمان رو از حیث اعتقاد دارد اما در مقام عمل خطا کرده. خدا میتوند او را عقاب کند بر، لکن توبه هم نکرد، لکن میتواند خدا عفو کند. میگم بله آیه والعافین عن الناس، وقتی خدا به ما میگه، به ما بدبختا، کوچیکا، ضعیفان، نقصها، میگه من غیر موجب عفو کنید و برای ما صفت پسندیده ای باشد، برای او ذات ذوالجلال به طریق اولا صفت پسندیده ایست که عفو کنید. والله بعد بفرمایید که تبیان 2594
بحثی انفاقی رفتر تو کاظم الغیظ
صفات رو داره میگه، صفات متقینات میگه، این صفات رو داره و عدت للمتقین، اینا صفات متقینه. چهارم والله یحب المحسنین. والله مبتدا، فعل مضارع، یحب و فاعلش، خبر، محسنین هم که مفعول بهش. خدا محسنین رو دوست دارد. این صفت چهارم. یعنی صفت چهارم متقین عبارت است از چی؟ احسان. احسان یعنی چی؟ احسانه به مردم رو میخوام بگویم. احسانه، احسانه الناس یعنی یه خیری بهشون برسونی، نفع به غیر برسونی، یه نونی بذاری تو سفرهشون. توجه میفرمایید؟ بنابراین این احسان در واقع آقای زفر یه صفتی هم هست که میتواند جامعه اوصاف سگانه قبلی باشه. شما وقتی انفاق میکنی نفع به غیر میرسانی، وقتی کظم غیظ میکنی ها کذا چه بازم احسان کرده ای. چرا؟ چون الانه که یه مش بزنی تو پوزش، خود همین مش نزدن پوز اون سالمون دیگه، اینم نوعی من الاحسانه دیگه. ها کذا عفم که میکنی که احسانه، اونم واضح احسانه، بخشیدیش. بنابراین احسان میتواند یک صفتی باشد جامع اوصاف سگانه قبلی. خب المحسنین الف و لامش رو چی بگیریم؟ الف و لام رو شما میتونید جنس بگیرید، که خدا جنس محسن، جنس احسان کنندگان رو دوست داره. توجه میفرمایید؟ بنابراین داخل میشد درش اونایی که موصوفند به صفات سگانه قبل، و میتونید الف و لام المحسنین را عهد بگیرید. یعنی همینایی که برادون گفتیم اینا محسنن، باز یعنی همینایی که گفتیم، یعنی همینایی که این سه تا صفت قبلی رو دارن. یعنی شما چه الف و لام را عهد بگیرید صفات سگانه داخله، الف و لام رو جنس هم بگیرید این صفات سگانه قبلی داخل میشه. و این در واقع اگرچه میشد صفت چهارم گرفت، اما صفت چهارم است که سه صفت قبلی هم درش هست و داخل درش میشه. این آیه‌ای که خدمت شما خوندیم هم سری روایاتش جلد هفته بفرمایید که کافی شریف صفحه 3 صفحه 284 حدیث 5 جلد 3 15 جلدی دارم میخونم، شما خواستید بابش هم بدونید. جلد 2 صفحه 110 میشد از 8 جلدی چاپ قفاری، باب و کظم الغیظ، عنوان بابش کظم الغیظ. این روایت حدیث پنجم باب علی ابن ابراهیم عن ابیه عن بعض اصحابه، این بعض اصحابه خرابش کرد، عن مالک ابن حسین، حسین سکونی. این مالک ابن حسین سکونی امامی مجهوله، بنابراین سند روایت ما ضعیف میشه. قال ابو عبدالله علیه السلام، به دو تا ضعف، یکی عن بعض اصحابه، یکی مالک ابن حسین سکونی. قال ابو عبدالله ما من عبد کزم غیزن الا زاده الله عز و جل عزن فی دنیا والآخر. هیچ عبدی نیست که کزم غیز کنه مگر اینکه خداوند عزتشو در دنیا و آخرت چه میکنه؟ بیشتر میکنه. پس گمان نکنید اگر جایی کزم غیز کردین میگن این تو سری خوره، این بفرمایید که هر کاریش بکنی عکس العمل نشون نمیده. نه، اگر کظم غیظ کرد خدا عزتشو هم تو دنیا اضافه میکند هم در آخرت. و قد قال الله عز و جل، آیه رو خوندم، والکاظمین الغیظ تا آخرش، و اصابه الله مکان غیظه ذلک، یعنی خدا ثواب میدهد. اصابه الله با سه تا نقطه، خدا ثواب میدهد مکان این کظم غیظی که کرده است، ذالک که چه میشد؟ که محبوب خدا میشد، که والله یحب المحسنین. حدیث 13 این باب هم ملاحظه کنید، حدیث 13 این باب،
همین باب
13، عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن الوشا عن مسن الحنات عن ابی حمزه. اگر ابو حمزه اینجا ابی حمزه سومالی باشد، که ممکنه ابی حمزه سومالی باشد، سند روایت میشه صحیحه. اگر ابی حمزه بطائنی باشد، سند روایت به ابی حمزه بطائنی میشد ضعیف. قال ابو عبدالله علیه السلام ما من جرأت یتجرأها العبد، هیچ جرعه ای نیست، هیچ، بله بفرمایید، که عبد اون جرعه را بخورد بنوشد، احب الالله من جرأت غیظ، که در نزد خدا محبوب تر باشد از اون خشمی که یتجرعها عند ترددها، از اون خشمی که موقعی که او رو فرا گرفته است این خشم رو فرو می نشاند، ترددها فی قلبه، اما به صبر و اما به حلم، صبر میکند، بردباری میکند و این جرعه خشم رو فرو می نشاند، این در نزد خدا از هر جرعه ای محبوب تر است. بفرمایید که این روایت تو تبیان شیخ هم داره، تو تفسیرهای دیگه هم هست. روایت بعدی جلد 7 صفحه 300، حدیث 4، جلد 4 8 جلدی میشه صفحه 39. باب و معرفت الجود و سخا. این سخاوت رو فراموشش نکنید که بله ببینید چه چیزهایی براش گفته شد. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن فضال عن علی ابن عقبه عن مهدی. علی ابن عقبه رو الان یادم نیست، تا ابن فضال سند موثقه است. علی ابن عقبه الان نمیدونم، مهدی ظاهرن باید خلیفه ی عباسی باشه، مهدی عباسی است، پدر کی؟ هارون الرشید، درسته؟ یا مهدی؟
مهدی عباسی بعده،
بعدشه؟
زمانه
ما باید اینجور باشه. نه هادی عباسی داریم، درسته؟ هادی عباسی یکیشون پدر هارونه، یکیشون برادر هارونه، حالا پیدا کنید کدومه.
پدرش منصور.
خیلی خوب، پس منصور دوانیقی، بعد مهدی عباسی، هارون پسره
هادی هم داداش هارون.
خیلی خوب، اینا ان ابوالحسن موسی ظاهرا مهدی عباسی، این ظاهر دارم میگم، ولی ملاحظه کنید ظاهرا خلیفه عباسی است و این روایت امام براش نقل کردن و او گفته قال از سخی الحسن الخلق فی کنف الله، کسی که سخی است، حسن خلق داره، در حمایت الهی است، لا یستخلی الله من، خدا دست از سرش بر نمی داره، رهاش نمی کنه، حتی یدخله الجنه، تا اینکه او را چکارش کنه؟ وارد بهشتش کنه. سخی حسن الخلق، هم خلقش خوبه هم بخشنده. و ما بعث الله عز و جل نبیا و وصیا الا سخیا، هیچ پیغمبری و هیچ وصیی نیست مگر اینکه چیست؟ سخی است. و ما کان احد من الصالحین الا سخیا، و ما زال ابی یوسینی به سخا حتی مزا. اینا رو اگه یه وقت بله از کسی چیز خاصه اینا رو بنویسی این روایت ها بهش ببینید
اینجور باشه که اسمانه نه.
وقال من اخرج من مالهی از زکات تامتن فوزعها فی موضعها، کسی که همه زکات مالش، حقوق واجبه مالش را ادا کند و اون زکات را در موضع خودش مصرف کنه، لم یسأل من این اکتسبت مالک، ازش نمی پرسن که مال در از کجا آوردی. خب بفرمایید که بعدی حدیث پنجم همین باب، حدیث بعدیش، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن الحسین ابن ابی سعید المکاری، نمیدونم کیه، عن رجلن، ندیدم هم کیه، برای اینکه بعدیش هم عن رجلن میدیدم هم فایده ای نداشت، سند ضعیف، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتا رسول الله وفتون من یمن مفصله، فقط برادون از خارج میگم که بقیه رو اعترام بخونم، میگه کسی از یمن آمد پیش پیغمبر خدا، یه وفدی گروهی آمدن از یمن، یکیشون خیلی زبون دراز بود، اینقدر با پیغمبر محاجه کرد و قاشق پستا کرد که پیغمبر ناراحت شدن، یه رگی در پیشانی پیغمبر در بفرمایید زد بیرون و رنگ پیغمبر تغییر کرد و از خشم و غضب سرشون رو زیر انداخت، خیلی ور رفت به پیغمبر، سرشون از خشم و غضب زیر انداختن، جبرئیل آمد گفت ربک یقرئک السلام، پروردگارت به تو سلام میرساند و یقول هذا الرجل سخی یطعم الطعام، این چیه؟ سخی است اطعام میکنه، فسکن عن النبی الغضب پیغمبر غضبشون فرو نشست، شر سر رو بلند کردن، گفتن جبرئیل به من خبر داده انک سخیون تطعم الطعام، تو جوادی بخشنده ای، سخاوتمندی، به مردم غذا میدی. اگر این جور نبود لشرت تو بک، یعنی سخت برات میگرفتم، بفرمایید که مفتزه کاری میکردم که چه بشی، که میگون عبرت مردم بشی، اما حالا که تو سخی هستی من در مقابلت عکس العمل نشون نمیدم. نه و جعل تو که حدیثن لمن خلفک، کارید میکردم که عبرت بعدیات بشی، اما چون سخی هستی نه عفوت کرد. فقال له الرجل ان ربک لیحب السخا، قال نعم، فقال انی اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. خب روایت بعدی تو همین قضیه رو در باب یهودی هم داریم، که یهودی که یهود بنی قریظه ظاهرن بودن که دستور قتلشون صادر شده بود، جبرئیل آمد یکی رو استثناء کرد، یا رسول الله این یکی رو نکشید. گفتن اینو نکشید. گفتن چرا؟ گفت چرا منو نمی کشی؟ بله، فرمودن خود گفته که تو سخاوتمندی و دست و ریزش داری، جبرئیل خبر داد لذا عفت کردیم. خب حالا حدیث بعدی، حدیث 9. نه نه این دیگه هولوکاست نیست. بله، حسین ابن محمد، همشون رو کشتن. حسین ابن محمد، ان معل ابن محمد، ان حسن ابن علی الوشاقال، ضعف سند معل ابن محمد، معل ابن محمد بصری، بله ظاهرا ضعیفه، کارش هم نمیشد کرد ظاهرا، پس باز سند ضعیف. سمعت اول حدیث نهم باب، سمعت اول حسن یقول السخی قریب من الله، قریب من الجنه، قریب من الناس، قریب به قاف دیگه، نزدیک به خدا و بهشت و مردم. قال واس، خب مفهوم داره دیگه، اگر شما بگون وصف مفهوم داره که نداره، که نداره، او اخبار. و سمعته یقول السخاء شجره فی الجنه من تعلق بغصن من اغصانها دخل الجنه. حدیث 12 همین باب، این سندش معتبره. علی ابن ابراهیم، ان هارون ابن مسلم، ان مسعد ابن صدقه، قال قال، این ثلاثیات کلینی است، با سه واسطه میخوره به امام صادق. قال ابو عبدالله علیه السلام لبعض جلسائی الا اخبرک بشیء یقرب من الله و یقرب من الجنه و یباعد من النار، قال بلا، دیگه معنیش واضحه. فقال علیک بالسخاء فإن الله خلق خلقا برحمته لرحمته فجعلهم للمعروف أهلا وللخير موضعا وللناس وجها يسعى إليهم، مردم برای حوائجشون میرن پیش اینا سعی میکنن، لکی یحیوهم کما یحیی المطر الارض المجدبه، مردم میرن پیش اینا تا اینا مردم رو زنده کنن، همون جور که بارون زمین خشک را، زمین قحطی زده را چه میکنن؟ زنده میکنن. اینا کیان؟ اولائی که هم المؤمنون الامنون یوم القیامه. باز حدیث بعدی بفرمایید، حدیث 13، حدیث بعدیش، علی ابن ابراهیم رفعه، حدیث مرفوعه، مزمرم هست، نداره از کی، علی ابن ابراهیم نقل میکنه، قال اوه الله عز و جل الى موسا ان لا تقتل سامریه، سامریه نکش، چرا؟ فا انه سخیون. خب اما بله بفرمایید که هم مرفوعه هم مزمره، نداره از کی. بعد روایت بعدیمون
نکش،
نه دیگه، حالا این روایت خونه. حدیث بعدی 14، بله 14 هم عدت من اصحاب نا عن سهل بن زیاد عن عمرو بن عثمان عن محمد بن شعیب عن عمرو جعفر المدائنی قال. خیلی عجیبه از امام صادق. قال گوشون آقای فیاض شاب سخی مرحق فی الذنوب احب الی الله من شیخ عابد بخیل. مرحقون یعنی چی؟ یعنی بله افراط میکنه در گناه، جوانیست افراط در گناه، اما از این طرف دست ریزش داره، لوتیه، بهش میگن یه چیزی بده برای یه فقیر یه چه فلان اینا میدن. بله گفت رفت در خونه محوش بهش کمک کرد، رفته بود در خونه یکی از مقدسین چیزی بهش نداده بود، مسخرش کرده بود، گفته بود برو در خونه محوش اون بد میده. بیچاره ساده بود باورش بود، رفته بود خونه رو پرسون پرسون پیدا کرده بود و بهش عرض حاجت کرده بود، اتفاقا بهش داده بود. شاب سخی مرحق فی الذنوب احب الالله من شیخ عابد بخیل. روایت بعدی عمالی صدوق مجلس نهم حدیث اول سادت الناس فی الدنیا الاسخیا و فی الاخرت الاتقیا. صحیحه حریز عن ابی عبدالله، این آدرسش معانی الاخبار صفحه 256. از سخی الکریم الذی ينفق ماله فی حقه. سخی کریم اونه که مالش رو در حق خرج میکنه، یعنی تو گناه هزینه نمیکنه. مرفوعه صدوق عن النبی انه قال من ادا مفترض الله علیه فهو اسخ الناس. کسی که اینم فقیه جلد 2 صفحه 62 حدیث 17، کسی که اونی که خدا برش واجب کرده ادا کند سخی ترین مردم. معانی الاخبار صفحه 256. شیخ جعفر ابن احمد قمی معاصر صدوقه به اسنادش از پیغمبر فرموده اند الجنت دار الاسخیا. الجنت دار الاسخیا. خب داستانی هم شیخ مفید نقل میکند در دو جای ارشاد، خودتون دیگه ببینید، ارشاد جلد 2 چاپ آل البیت صفحه 145 و 146 نسبت به داستان علی ابن الحسین علیه السلام که آمد و اون جسارت کرد که ظاهرا حسن ابن حسن پسر عموشون و شوهر خواهرشون است، که جسارت به امام کرد و رفت و حضرت بلند شدن رفتن در خانه شا و باش صحبت کردند و اینا، و هاکذا شبیه این قضیه برای اون جاریهی پیش آمد که آب آورده بود برای وضو گرفتن حضرت، ظرف آب رو زد و پیشانی حضرت شکافت و اون وقت تا اینجور شد گفت کاظمین الغیظ. حضرت هیچی بهش نگفتن، گفت ول عافین عن الناس. بعد گفتن عفت کردم، گفت والله یحب المحسنی. فرمودن اذهبی انت حرتون لوجه الله، که آزادش کردن. اینو خودتون ببینید تا اونجایی که این حدیثم بخونیم و بله تمام. آدرسش روز الجنان، تفسیر شیخ ابوالفتوح ذیل آیه است. تجافو عن ذنب سخی، از گناه آدمی که سخاوتمنده در گذری. فَإِنَّ اللَّهَ آخِذٌ بِيَدِهِ كُلَّ مَا أَثَرَ. هر وقت پاش بلغزه خدا دستشو میگیره که زمین نخوره. اگر سخیست دیگه روایات حول انفاق و کظم غیظ و عفو از ناس زیاده که اگه خواستید خودتون مراجعه کنید.
چی؟
اونو میگه دیگه همیشم نده و خودت زن و بچت بشینی گشنه و همه مردم که اون اشکال نداره این کسی بده، همه مردم که امیرالمومنین و فاطمه زهرا نیستن که سه روز بدن و خودشون گشنگی بخورن.
زمین چطور میشه آخه؟ اونجا خطا بوده بالاخره.
نه اون نمیگه این خطاست، میگه اینا توانایی و قدرتش ندارن. وقتی توانایی و قدرتش شما ندارید، بنابراین یه چیزی شما رو خودت بذار، برای زن و بچت بذار. اینجور نباشه که دست دو همیشه باز کن بعد خودت بری گدایی کنی. اما اگر او توانایی رو داری که ندارن غالب مردم، بنابراین وقتی ندارن توصیه ای که میکنه که یه چیز شما رو خودت بذار. و صلی الله علی محمد و آله.